بحث بعدی ما بحث تقسیم البحث در ادله محرزه است. تا حالا ما کل بحث تمام شد، مقدمات عامه تمام شد، حالا وارد ادله محرزه شدیم. آقای استاد از اینجا میخوان مقدمات عامه ادله محرزه رو بیان بکنن. بعد که مقدمات عامه ادله محرزه تمام شد، وارد دلیل شرعی میشن. مقدمات عامه دلیل شرعی و وارد دلیل شرعی لفظی که شدن، در واقع دلیل شرعی به طور کلی که مقدمات عامه نداره، وارد دلیل شرعی لفظی که میشن، ادله مقدمات عامه و عناصر مشترکه و مبادی در واقع خود اون ادله لفظی رو مثل وضع اینها رو توضیح میدن. ولی خود مسئله اصولی از بحث ظهور صیغه امر شروع میشه. اینجا هم میخوان یک سری مبادی بیان بکنن. اول میان تقسیم البحث میکنن. ایشون میفهمن آقا ما بذارید تقسیم بندی، همون تقسیم بندی قبلیه دیگه، حالا بنویسم یا توضیح بدم دیگه. آیسد تقسیم بندیشون در بحث اینجوریه که میفرماین آقا ما دلیلی که داریم، دلیل محرز یا قطعیه یا زنی، اینا هر دوتاشون فرق نمی کنه. چه قطعی باشه چه زنی باشه، در اینها ما دوتا بحث داریم. دلیل محرز ما چه قطعی باشه چه زنی باشه، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلی. دلیل ما یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلی. چه دلیل پس بنابراین دلیل شرعی مرادمون چیه؟ مرادمون دلیل شرعی یعنی آنچه از ناحیه مولا برسد به ما و کاشف از حکم شرعی باشد، اهم از این که قول معصوم باشد، فعل معصوم باشد یا تقدیر معصوم باشد، این شود دلیل شرعی. در مقابل دلیل عقلی که مرادمون از دلیل عقلی آن حکم عقل است به یک رابطه‌ای یا به یک قضیه‌ای به تعبیر دیگر که بتوان یغفر لازم بکن که بتوان از آن در استنباط حکم شرعی استفاده بکرد، استفاده کرد. پس این میشه دلیل عقلی، میشه دلیل شرعی. دلیل عقلی یعنی او حکم عقل به یک قضیه‌ای که بتوان از آن در استنباط یک حکم شرعی استفاده کرد. مثل یک قضیه‌ای که میاد میگه آقا وجوب شرعی احسن مستلزم وجوب مقدمش، یعنی بین وجوب یک شی و وجوب مقدمش ملازمه برقراره. اگر شما همچه قاعده عقلی رو پذیرفتید، پس بنابراین نتیجه خواهید گرفت که اگر نماز واجب باشد، مقدمش که وجوبه، وجوب شرعی دارد. یا وقتی شما میگید که آقا تکلیف به غیر مقدور محال است، یا خطاب عاجز محال است یا قبیح است، نتیجه میگیرید که فرد عاجز در اینجا تکلیفی ندارد، برایش حکم میکنید تکلیف ندارد. چون عاجز بوده و تکلیف نداشته، بی خودش نتیجه میشود که وجوب قضا هم مثلا ندارد. چرا؟ چون قضا میگه اقض مافات کمافات، فوت در جاییه که حکمی باشد بعد از دست رفته باشد، در جایی که اصلا وجوبی نبوده فوت هم صدق نمی کند، نتیجه میگه قضا هم ندارد و قص علی هذا. این میشود دلیل عقلی. خب پس این نسبت به حکم عقلی. در مورد حکم شرعی هم، حکم شرعی دو دسته داریم. حکم شرعی یا حکم شرعی لفظی، دلیل شرعی ما دلیل شرعی ما یا دلیل شرعی لفظیه. یا غیر لفظیه. دلیل شرعی لفظی یعنی چی؟ دلیل شرعی لفظی یعنی که کلامی که از ناحیه شارع متعال به ما برسد، حالا فرق نمی کنه که کلامی که از ناحیه شارع ما از ناحیه معصوم میرسد، این میخواهد کتابی باشد که در دست ماست، یعنی قرآنه، یا سخنیه که برای ما نقل بشه، هر کلامی که از امام از معصوم به ما برسد و دال بر حکم شرعی باشد. دلیل شرعی غیر لفظی هم یعنی فعل یا قول. پس دلیل شرعی غیر لفظی یعنی فعل امام یا سکوت امام که دلالت بر حکم شرعی بکنه، که از سکوت به تقریر هم بحث میکنیم. در دلیل شرعی غیر لفظی، حالا دلیل شرعی لفظی بگیم تفاوتشو بگیم. دو دلیل شرعی لفظی ما سه تا بحث رو باید مطرح بکنیم. اول باید بیایم تعیین ظهورات بکنیم.
یعنی باید مشخص بکنیم که این دلیل شرعی لفظی چه ظهوراتی دارن. وقتی مولا میگه سله ازش چی میفهمیم؟ وقتی جمله شرطیه میگه ازش چی میفهمیم؟ وقتی ما رو نهی میکنه ازش چی میفهمیم؟ آنچه تأثیر دارد به عنوان ادله مشترکه فهم ظهورات ادله شرعی هستند. پس آنچه که صلاحیت استفاده در جمعی یا اکثر ابواب فقه رو دارن اینجا بحث میکنیم. دیگه از ظهور کلمه سعید بحث نمیکنیم. را کار دومی که باید انجام بدیم اینه که باید اثبات صدور بکنیم. مشخص بشه که این دلیل شرعی که الان در نزد ما هست، ما توی کتابا خوندیم، برای ما بدون واسطه از ناهی امام که نقل نشده. اگه خودمون از امام بشنویم احتیاج به بحث اثبات صدور نداریم. ولی اینجا احتیاج داریم اثبات بکنیم که این صغرای دلیل شرعی که ما می‌خوایم بحث بکنیم حتما برای ما احراز شده است. یعنی خود این دلیل شرعی که در نزد ما هست، راه‌های اثبات ادله شرعی چیه؟ به چه طریقی میتونیم اثبات بکنیم که این دلیل شرعی که به خاطر فاصله و بعد زمانی بین ما و امام علیه السلام دیگه الان خودمون مستقیما نمیتونیم از امام تلقی کنیم، چجوری میشود بگیم آقا این دلیل برای ما حجت و برای ما ثابت شده است؟ که اونجا هم راه‌های اثبات وجدانی رو بحث میکنیم، هم راه‌های اثبات تعبدی رو بحث میکنیم. بحث سوم، بحث حجیت ظهورات رو باید بحث کنیم که بگیم آقا بالاخره این ظهوراتی که ما تعیین کردیم آیا اینا حجت هستن یا حجت نیستن. نسبت به دلیل شرعی غیر لفظی که آقای سعد جدا کردن و خوب کاری هم کردن، حجم این دلیل نسبت به این دلیل 1:50 است نسبت به مواردش. چون بحث اثبات صدورش که با اثبات صدور دلیل شرعی لفظی یکیه، بحث حجیت ظهوراتش هم که با حجیت ظهور دلیل لفظی یکیه، لذا اینا رو بحث نمی‌کنن. تنها بحثی که دلیل غیر لفظی با دلیل لفظی فرق میکنه چیه؟ تعیین ظهوراتشه. در ظهوره که با هم دیگه متفاوته. در دلیل شرعی لفظی باید بحث بکنیم که صيغه امر چه ظهوری داره. اینجا باید بحث بکنیم که امام یک کاری رو ترک کردن چه ازش میشه بفهمیم، امام یک کاری رو انجام دادن چی میشه ازش بفهمیم. اگه امام رفتن و نماز خوندن، از نماز خوندن امام وجوب فهمیده میشه، استحباب فهمیده میشه، صرف اباحه فهمیده میشه. اینا خب سه تا مبنایه. قطعا امام اگه یک کاری رو انجام بده داله بر عدم الحرمه هست، امام کار حرام انجام نمیده. ولی ممکنه این کار مکروه باشه، این بستگی داره به اون مبنا که امام ترک اولا میکنه یا نمیکنه. خب اگر امام یک کاری رو انجام داد داله بر وجوب هم هست؟ نه، داله فقط بر اباحه هست، بیشتر ازی دلالت نمیکنه، چون امام ممکنه کار مباح فعلش اختیار کرده. در فروضی داریم که میشه بیشتر ازی کشف بکنیم، بله، اگه امام یه عملی رو به نحو عبادت انجام بده. اگر امام عملی رو به نحو عنوان عبادت انجام داده چی میفهمیم؟ مطلق راجحیت رو میفهمیم. ولی آیا این روچان علا نحو وجوبه یا علا وجه استحبابه، این رو نمیدونیم. لذا باید بیایم بحث بکنیم ببینیم ظهورات این فعل معصوم و سکوت معصوم چیه. اینجا فقط بحث تعیین ظهورات داریم دیگه، چون دوتا بحث دیگهش با بحث بالا چیه؟ یکیه. این دستبندی کلی آیه صدر در بحث ادله مورزه. لذا از اول آیه صدر چیکار میکنن؟ آیه صدر الان این بحثای مقدماتی کل دلیل مورز و مبادی کل دلیل مورز که تمام بشه، میان اینجا مبادی تعیین ظهورات رو بحث میکنن که بحث وضع و استعمال و معنای حرفی و او چیزایی که شما باید تصور کنید و تصدیق کنید برای که بتونید ظهورات مبادی لفظی رو تشخیص بدید. مبادی اینا رو بحث میکنن. اثبات صدور خیلی مبادی نداره، حجیت ظهورات مبادی نداره، تا به دلیل عقلی برسیم. دلیل عقلی هم مبادیش خیلی خیلی مختصره، بعد وارد و یکی یکی مباحث میشن. او چیزی که خیلی مبادی داره همین بحثه که یکی دو سه هفته ای الاف همین مبادی بحث تعیین ظهورات هستیم. خب چی؟ اونا دیگه جدای من دلیل محرز اومدیم دیگه. دیگه تقسیم بندی پشتش ننوشتیم. ما الان ادله محرزه ایم دیگه. وارد دلیل محرز شدیم. اونی که اول بیان کردیم. حالا شق ویل رو بحث کردیم. اون اصول عمل تعارض محرزه که قسیم این بحثن دیگه. الان وارد بحث دلیل محرزیم. تقسیم بحث در ادله محرزه داریم بیان میکنیم. بله، تقسیم بحث اصول عملیه 20-25 صفحه قبل گذشت. بفرمایید. نه دیگه، تک تکش حجیتش که حجیت رو بر تک تک تطبیق میکنیم دیگه. بله، تک تک باید حجیت باشن، ولی دلیلشون واحده، یک جا حجیت رو بررسی میکنیم. وقتی گفتیم ظهورات حجت هست دیگه، همه ظهورات حجت هست.
اینم بحث میکنیم ها، همین اطلاق حجت ظهور هم بحث میکنیم. بحث میکنیم آقا ظهورات حجتن، ظهوری که معارض داشته باشه حجت، ظهوری که مخالف کتاب باشه حجت. به صورت کبروی تمام خصوصیات دخیل در حجت ظهورات رو بحث میکنیم، هر جای فقط تطبیقش میکنیم دیگه، تک تک جاها که نمیخواد دیگه یکی بحث کنیم. بفرمایید. نه این درست نیست، به خاطر اینکه تا آیه صد او رو بحث نکنن و مقدمات رو بیان نکنن تصویر درستی از ظهور پیدا نمی کنید، بعد اصلا نمیتونید محل نزاع روشن نمیشه که بخواید سر بی صاحب بتراشید. این خیلی مهمه ها، حالا تو بحث برسیم میفهمید حرفی که دارم میگم چقدر مهمه. اصلا ظهوری که ما میگیم حجت ظهور لفظ نیست، دقت کردید؟ اگه اصلا ما سر بی صاحب نتراشیم، ظهور حال متکلم رو داریم مجد میکنیم یا ظهور لفظ رو داریم مجد میکنیم، خودش دعواست. ظاهر عبارتی که شما نگاه میکنید یعنی ظهورات الفاظ حجته، در این ظهور الفاظ معنی نداره که حجت بشه. او چیزی که حجته ظهور حال متکلم در اینکه ظاهر لفظ را مراد کرده است، این قابل احتجاجه. میگیم بابا خودت آدم جدی بودی داشتی یه حرف میزدی، ما به این حج احتجاج میکنیم، این الفاظ که قابل احتجاج نیستش که ظهوراتش. لذا اگه یه طوطی یه حرفی بزنه، خب این حرفاش ظاهر داره، ما باش احتجاج میکنیم، ظهوراتش میشود حجت. خب پس بنابراین تا او بحث رو معین نکنیم اصلا موضوع بحث برامون روشن نمیشه. علاوه بر اینکه به لحاظ منطقی با هم تفاوتی نداره، وقتی ما به لحاظ پیش فرض برعکس، ممکنه کسی از او بر بیاد بگه برعکس، من از او طرف میگم، اصلا شما احراز بکن که ما تو علم اصول اصلا ظهوری داریم تا بعد بحث کنیم حجت یا حجت نیست. خوب شد؟ خب آمدیم بحث کردیم، از آخر به این نتیجه رسیدیم که اصلا چیزی به عنوان ظهور در شریعت نداریم. خوبه؟ بعد چی میخوای بحث کنی در حجیت؟ چی میخوای بحث کنی؟ خب همین اتفاق رو میگم دیگه. شما میگه آقا شما داری پیشنهاد منطقی میدی دیگه، درست شد؟ شما میگه یک سوال، اگه از حجیت بحث نکنیم ممکنه، شما میگید آقا بحث کنیم بفهمیم ظهورات حجت نیست، بعد این همه بحثا میشود بیخود. خب از اون برم اگه اومدی از حجت ظهورات بحث کردی بعد فهمیدی ظهور نداری، مشکلیه که ما در خارج دو تا چیز رو به عنوان بحث مسلم میدانیم، هم میدانیم ظواهری داریم و هم میدونیم این ظواهر حجته. حالا میخوایم یک سیر منطقی برای بحثش درست کنیم، به این لحاظ که هم میدانیم ظهور داریم و هم میدونیم این ظهور حجته، چون هر کدام بدون دیگری میشه لغو، پس اینا ترتب منطقی ندارن. ولی اگه از اول بریم از تعیین ظهورات بحث کنیم و ظهور رو معین بکنیم، تو حجیت ظهورات میفهمیم که باید از کدام ظهور بحث بکنیم برای بحث حجیت. تقسیم البحث في الادله المحرزه يعتمد الفقيه في عمليه الاستنباط على عناصر مشترکه تسمى بالادله المحرزه كما تقدم. فقی در عملیات استنباط بر عناصر مشترکی اعتماد می کند که اونها را ادله محرزه گذاشتیم، و این ادله محرزه اما ادلتون قطعیه، یعنی چه ادله قطعیه؟ به معنا انها تؤدی الى القطع بالحکم، اینا منجر به قطع به حکم می شوند. فتکون حجتا على اساس حجیت القطع الناتج عنها، پس اینا هایم بر اساس حجیت قطعی که از اینا ناشی می شود، بر اساس حجیت قطع اینا حجتن. و اما ادلتا ظنیه، بعضی وقتی هم نه اینا ادله ظنیه هستن. و اما ادله ظنیه و یقوم دلیل قطعی علی حجیتها شرعا، یه دلیل شرعی هم بر حجیت اینها اقامه می شود. کما اذا علمنا بان المولا امر باتباعها، مثل این که بفهمیم مولا امر کرده که از اینها اتباع بکنیم، فتکون حجتا به موجب الجعل الشرعی. و دلیل المحرز فی الوقع سواء کان قطعیا او لا، دلیل محرز چه قطعی باشد چه ظنی باشد فرق نمی کنه. ینقسم الی قسمین، الاول الدلیل الشرعی، مرادمون از دلیل شرعی چیه؟ و نعنی بهی قسم می کنیم از این دلیل شرعی کل ما یستر من الشارع مما له دلالتا علی الحکم، هر آنچه از شارع صادر می شود و دلالت بر حکم شرعی هم دارد، که کلام الله سبحانه او کلام المعصوم، مثل سخن خداوند متعال یا سخن معصوم. از ثانی دسته دوم دلیل عقلیه، مرادمون چیه؟ و نعنی بهی القضایا التي يدركها العقل، اون قضایایی که عقل درک میکند، و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، میشود ازش حکم شرعی استفاده کرد، کالقضیه العقلیه القائله بان ایجاب شی یستلزم ایجاب مقدمته. بفرمایید. خب پس دیگه میگیم قبول ندارن دیگه، منکرن. خب باشه، یعنی منکرن دیگه، عقلا واجبه که من انجام بدم. خب منکره دیگه. خب نیست دیگه، خب منکره بابا. آقا جواب منو تصور بکن تا بعد ببین جواب تو دادم نمیدم. میگم آقا آیه سبحانی منکری قضیه است، پس بنابراین آیه سبحانی چیزی به عنوان دلیل عقلی وجوب مقدمه قبول نداره، چون وجوب عقلش که به درد ما نمیخوره که، ما دنبال استماع. پس بنابراین آیه سبحانی نتیجهش اینه که آقا قاعده ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه وجود نداره، ایشون منکره. مجاز نیست دیگه، احراز دیگه. یعنی چی مجازیم؟ اگر عقل کشف کرد حکم شرعی را چه فرقی میکنه؟ عقل حکم شرعی را مستقلات داریم و غیر مستقلات داریم دیگه، بحث مجاز نیست. اینجا عقل حکم نمیکنه، عقل کاشفه. عقل در هیچ موردی حکم به حکم شرعی نمیکنه، عقل کاشفه. یک موقعی شما میگه آقا من منکر قضیه کاشفه هستم، همچه قضیه و کشفی. یکی میگه آقا من این کشف رو قبول دارم. پس بنابراین دعوا باید بکنیم سر این قاعده. یکی مثل آقای سبحانی منکره، میگه آقا من وجوب شرعی رو کشف نمیکنم. یکی میگه نه آقا من منکر نیستم، وجوب شرعی رو کشف میکنم. قاعده قبه قابل تکلیف چیز رو نها کنید، قبه قاب عاجز رو. امام خطابات قانونیه غلط قائل قبه خطاب عاجز رو قبول نداره، لذا میگه خطابات شامل عاجزین هم میشود، حکم فقهی هم برش متعلق. پس کشف میکند که قضای هم هست، ولی شما قائل به این نیستید و میگید آقا خطاب عاجز قبیحه، پس کشف میکنید، وجوبی هم در مقام وجود نداره، وجوب عاد و قضا. کشف کردید دیگه، ولی با مقدمه عقلی و قضیه عقلی کشف کردید. این که کسی این قضیه رو منکر باشه یا مثبت باشه، تأثیر در این که آیا این بحث بحث حکم عقلی هست یا نیست نداره دیگه. هر قضیه ای که یحتمل ان یکون دلیلا رو باید بحث کنیم، ممکنه منکر باشیم. مثلا قیاس، اگه قیاس رو تو ادله زنیه بحث نمی کنیم، خب این هم باید بحث کنیم. فهمیدم.
تصوری
دارم من وجوب عقلی که میگیم جدایی از وجوب عقلی، الزامه من است.
خب
نه سغرویان، نه هو که ازم دعوا بحث کشف حکم شرعیه. ما میخوایم ببینیم آقا من الان میخوام وضو بگیرم، میتونم وضو رو به قصد قربت بگیرم یا نمیشه به قصد قربت بگیرم؟ دعوا سریه. قصد قربت امر میخواد، اگه امر شرعی برای وضو، حالا شما خصوص وضو رو مثال نزنید که امر خاصم داره، یه مقدمی امر خاص نداره، یکی میخواد به قصد قربت انجامش بده این مقدمه رو، میشه مقدمه؟ شما میخوای بگی آقا چاه بکنی که آب دریاری وضو بگیری، میشه این چاه کردن رو قصد قربت بکنی یا نه؟ میشه قصد قربت کرد؟ اگه امر نداشته میشه قصد امتثال کدوم؟ نه، قصد امتثال امر، امر نداره دیگه، میشه تشریع. قصد قربت در مواردی که امر نداره میشه تشریع، مگه رجا باشه؟ شما میخوای نه به قصد قربت انجام بدی، وقتی امر نداری شروع میشه قصد قربت کنی؟ نه، غیر از یه کار شو باشه. آره من میخوام در خصوص، یعنی میخوام بگم خداوند متعال امر کرده که آب، میخوام به قصد امتثال امر خداوند متعال بگی که برو آب چاه رو بکر انجام بدم، میشه قصد قربت کرد یا نه؟ خب همین بحث سر همین دیگه، نه نخیرتون درسته نه بلتون درسته. بحث تفاوتی سر همینه که آیا مقدمه وجوب شرعی دارد یا وجوب شرعی ندارد. اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشه، حداقل مقدمه منحصره موصله، درست شد؟ مقدمه منحصره موصله، فقط راه برای آب دست آوردن کندن چاهه، و چاهی هم که شما میکنی به آب هم میرسه، کنار دریا یه متر میکنید به آب میرسید، میشه به قصد قربتش انجام بده یا نمیشه به قصد قربت انجام داد؟ خب یه محل بحث دیگه. خب تا کجا خوندیم؟ دلیل عقلی رو خوندیم، تمام شد؟ و القسم الاول ینقسم به دورهی الی نوعین. قسم اول خودش دو قسم داره، دو قسم، دو دسته است. احدهما الدلیل الشرعی و لفظی و هو کلام المعصوم کتابتن او سنتن. کلام معصوم است، چه قرآن باشد و چه سنت باشد. و الاخر الدلیل الشرعی غیر لفظی. دلیل شرعی غیر لفظی چیه؟ یتمثل فی فعل المعصوم، این شکل میگیرد و تمثل و وجود خارجی پیدا میکند. دلیل شرعی غیر لفظی در فعل معصوم، سواء کان تصرفا مستقلا، فرق نمی کند که این فعل معصوم تصرف مستقل باشه، یعنی یک عمل ایجابی باشه، یعنی کاری رو انجام بده امام، او موقفا امضائیا، یا فعل امام سکوت در مقابل یک رفتار باشه، امضاء رفتار دیگری باشه تجاه سلوک معین در مقابل یک رفتار معینی، امام سکوت کنه. سکوت خودش یک رفتاره، رفتار از جنس عدم الفعل، از جنس سلبیه که خودش مدلول داره. و هو الذی یسمی بالتقریر، اسمی رو میذاریم تقریر. و البس فی هذا القسم به کلا نوعی، در هر دو نوعش باید از این سه تا بحث بحث کنیم، ولی عملا توی بحث تقریر از قسم اولش بحث میکنیم، چون اون دو تاش با قبلی مشترکه، دیگه تکرار نمیکنیم. باید اولا بحث کنیم تارتن یقع فی تحدید دلالات دلیل شرعی، این دلیل شرعی چه مدلول هایی دارد، هم در دلیل لفظی بحث میکنیم هم غیر لفظی. و اخرى فی ثبوت صغرا، اثبات صدورش رو باید بحث بکنیم که صغرویا این روایت ثابت هست از امام علیه السلام رسیده یا نه نرسیده. ما این هم اومدیم در حجیت این روایت، مثل بعضی وقتا آقا اون کنکاش میکنن در دلالت روایت 6 تا وجه بیان میکنن، میگن ولی روایت سند نداره. خب این چی بحثی میشه؟ و ثالثا فی حجیت تلک الدلاله و وجوب الاخذ بها، اصلا اگر همچین مدلولی باشه باید به این مدلول اخذ بکنیم. ففی الدلیل الشرعی اذن ثلاثه تا ابها، سه تا بحثه. در دلیل شرعی لفظی سه تاشو بحث میکنیم، تو دلیل شرعی غیر لفظی یکیشو بحث میکنیم، دو تای دیگه‌اش میگیم طابق نعل به نعل. ولکن قبل البدء بهذه الابحاث علی ترتیب المذکور نستعرض بعض المبادی والقواعد العامه فی الادله المحرزه. آیسا چند تا بحث میخوان مطرح کنن، یکیشو اجازه بدید من تمام بکنم توی 10 دقیقه وقت بعد خدمتتون هستم. بحث سر اینه که اگر ما شک در حجیت داشتیم، اصل اولی در شک در حجیت چیه؟ بفهم. ها پاسخ دادید. اصل در شک حجیت چیه؟ آیسا چاد قبلا هم حلقه یکم شد یه توضیح دادن که اصل در شک در حجیت عدم الحجیته. وقتی نمیدونیم یه چیزی حجت هست یا حجت نیست، اصلش عرض کنم خدمت شما عدم الحجته. چرا؟ آیسا میفهمن از دو حال خارج نیست. یا این دلیلی که ما مشکوکیم و نمیدونیم حجت یا حجت نیست میخواد نفی تکلیف بکنه، یه موقعی میخواد اثبات تکلیف بکنه. اگر میخواهد نفی تکلیف بکند، خوب دقت بکنید، ما قبلا آمدیم گفتیم هر احتمال تکلیفی منجز است مگر اینکه قطعه به ترخیص داشته باشیم. دلیلی که حجت نیست قطعه به ترخیص برای ما ایجاد نمی کند. پس نمیشه برایش اعتماد کرد. باید به چی عمل بکنیم؟ به همون قاعده عقلی. پس این حجت نیست. نگید آقا خب اگر آمد و مثبت حجیت بود چی؟ بیفرمایند اگر این اماره مثبت حجیت، خوب دقت کنید، اینجا او جایی که آیستاد باید تصریح کنه، ولی گیر میکنه دیگه. اینجا نمیتونه بگه که خب اگه بخواد، چون میخواد اثبات کنه این حجت نیست. از اون طرف طبق مبنای خودشون که گفتن آقا خب اصل در هر شکی حجیته، باید بگن این خودش حجت نیست، مؤید حجت که حداقل میتونه بشه، مؤید باشه حداقل، ولی خودش حجت به معنای دلیل مستقل نیست. آیسد اینجوری هم میتونن بحثو تقریب بکنن، بگن خب آقا ما میگیم حجت نیست، به چه معنا؟ که به این دیگه احتیاج نمیکنیم، این فقط مؤیده، به خود همون حکم عقلمون احتیاج میکنیم. ولی آیسد میبینه که نه، اینجا باید بحثو باز کنن، بگن واقعا این حجته، میگن نه اینجا به تمام معنا اینجا احتیاج به حجت داریم. چرا؟ چون یک اصل عام مثل اصالت الحل یا اصالت البراءه در مقام داریم که تمام موارد ترخیص رو ثابت کرده. اماره مثبت تکلیف باید بیاد نفی بکنه این اصل عام رو، دامنش رو محدود بکنه، تخصیصش بزنه. پس بنابراین باید حجت باشه. اگر حجت نباشه، حجت فی المقام چیه؟ اصالت الحل، همون اصل ترخیصی، همون اصالت البراءه. نه، آیستاد خودش هم اینجور تقریب میکنه، پس معلوم میشه این حجت نیست. میخوام بگم که این مطلبی که اونجایی تصریح نمی کردن، اینجا آیستاد دیگه مجبور تصریح بکنه و تصریح هم میکنه. آیستاد میگه او اصلا ای رو از اینجا، من اونجا توضیح میدم، چون اینجا که میامدن میگفتن هی رفقا ای تیکه از این مواردی زیاد سوال میکنن، ای بابا آیسر که تا حالا اینجوری هیچ وقت صحبت نمیکرد، ای اصالت الله از کجا آمد؟ اینجا آیسر مجبور همون بحث تو قشنگ باز بکنه، چون واقعا اینه که در خارج یک اصل ترخیصی عام داریم. برای که آی سعد بخواد این اماره مثبت تکلیف، باید حجت باشه که بشه به خاطرش دست از اصالت البراءه برداشت، چون اصالت البراءه آمد ترخیص داد دیگه. پس بنابر این اماره مثبتی که شک در حجیتش هم داریم به درد نمیخوره، چون ما حق نداریم به خاطر این اماره مثبت دست از اون اصالت و ترخیص عاممون برداریم، از اون براءت شرعی عاممون برداریم. پس در هر صورت شک در حجیت چه دلیل نافیه دلیل ترخیص در حکم باشه، چه این دلیل ما اثبات حکم و تنجیز حکم خواهد بکنه، شک در حجیت مساوق عدم حجیته. چون اگر دلیل بخواد ترخیص بده، خب ترخیص قطعی نیست، پس بنابراین قاعده اصلی قطعا سر جای خودش هست. اگر دلیل بخواد تنجیزی هم باشه، نمیشه گفت این دلیل تنجیزی مؤید حکم عقله. چرا؟ چون او حکم عقل به یک دلیل عام ترخیصی در همه جا برداشته شد. یه براءت شرعیه و یک اصالت الحل شرعی داریم که در همه جا حکم برمی‌داره و این دلیل مثبت حکم ما میخواد یه اصالت الحل رو تخصیصش بزنه و زورش نمیرسه، چون شک در حجیتش داریم. تا حجت نباشه نمیشه دست از اصالت الحل برداریم، پس باز هم حجت نیست. پس شک در حجیت مساوق عدم حجیت شد. بفرمایید. بابا حجتن فرضی که زن حجت اینی که آیز اینکه چطوری میشه که آیز صد توی همون دسته سوم قبلش توضیح داد دیگه، گفت اصال گفت اماره ای که بابا فرض شک در حجت داریم، اونی که شک نداریم. حواست کجاست؟ اصالت الحل بحثی که ثابت شده. ما اماره یه قیاسی اومده که شک در حجت داریم، یه خبر ضعیف اومده که شک در حجت داریم. آیه صدر میگه این خبر ضعیف نمیتونه حجت باشه، اصل در شک در حجت مساوق عدم حجت. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصالت الحل حجت داری، این نمیتونه دست از اصالت الحل حجت با این خاطری برداری. بفهم نف اینو پیش فرض گرفته دیگه. آیزاد باید او قبلش هم ما تکرار کردیم دیگه، آیزاد اونجا باید اینو باز میکرد، باز نکرد. ما که گفتیم دیگه، حالا اینجا آیزاد استفاده میکنه دیگه. بفرمایید.
فکر کنم بازم واسه نفهمیدن اوله. این اولیه در خب در حالت نفی تکلیف چرا بحث براءت رو وارد نکردیم؟ بگیم آقا اشتغال
خدا
اشتغال عقلی و براءت
فرض
دیگه
نه نگرفتی. و اثر یکی یه اماره دیگه، فرضی که او هم عرض براءت میشه ولی مشکوکه، این در رتبه بعد از براءت رضای صدر رو باید بیاره. اماره مرخصه در حد براءت، در عرض براءت دیگه. فرض کنید اصلا اماره مرخصه که باشه که بر براءت مقدمه. شما اماره مرخصه، اماره مرخصه بر براءت مقدم نیست؟ روایتی که میاد میگه نماز جمعه واجب نیست، بر براءت اصلا مقدم نیست؟ خب چرا دیگه؟ پس چجوری باید او رو بحث میکرد دیگه؟ او دو رتبه متأخره، ولی اماره مثبت تکلیف مؤخر از براءته. میخواد براءت رو برداره اینجا، ولی اونجا با وجود او اصلا او ثابت نمیشد، اونجا بحث برداشتن نبود، هم عرض بود. ولی اینجا فرضیه که یک اطلاق اصالت الحلی داریم که همه مواد ثابت کرده، حالا این اماره مثبته میخواد بده او حکم رو برداره، لذا اینجا زو اثره. ولی اونجا خودش هم عرض بود دیگه، لازم نبود زو اثر باشه دیگه. بفرمایید. نه فرض سریه که توی اونجا آیسد میخواد خودش در نظر یه براءت، اونجا اصلا بحث سر خود براءت مشکوکه. اونجا بحث سریه که اگر یه دلیل براءتی اصلا مشکوک بود که حجت هست یا حجت نیست، حجت یا حجت نیست، چه کارش بکنیم؟ با دلیل براءت مشکوکه میشود دست از قوه قابله بیان برداشت یا نه؟ نمیشود. ولی تو امارات مشکوکه فرضیه که آیست تو فرض اماره مشکوکه بیاد دیگه، اینجا فرضیه که اصالت الحل همه جا ثابت هست، لذا زو اثره که این رو بحث بکنی که آیا یا اگر این رو نمیگو آیست همه حرف باید میزد، میگو معیده، ولی نمیگه معیده. چرا؟ به خاطر که خودش بعد اول براءت که میرسه میگه دلیل براءت در همه جا حاکمه مگر اماره بیاد برش داره، پس اماره که مشکوکه نمیتونه این براءت رو برداره. ولی تو بحث قبل اصلا در خود همون براءت مشکوکه داشتیم بحث میکردیم، اگه یه دلیل ترخیصی مشکوک بود مثل براءت مشکوک بود، حجت یا حجت نیست، آیسد میگن حجت نیست چون قاعده عقلیمونو برنمی داره. بفرمایید. الموجد ولش کن، با همین تصویر ما بگو، این همه زحمت کشیدین باز رفتی سر الموجد. درست. خب آیه تو اونجا الموجد فقط یه چیزی میخوندید، برهانتون اونجا چی بود؟ خب اینجا برهان داریم دیگه، خب داریم برهان میگیم دیگه. آیست داریم میگه ایر ما فقط یه ادعای علکی نمیکنیم از عدم الحجیت، اثبات میکنیم عدم الحجیت رو، چون دو حالت بیشتر نداریم، یا مثبت تکلیفه یا مرخص تکلیفه. اگه بخواد ترخیصی باشه، موضوع حکم عقلمون چون قطع بود، یعنی هم منجزیت منوط به عدم قطع به ترخیص بود، اماره لا حجت که قطع نیست، درسته؟ قطعه میتونه موضوع ترخیص رو درست کنه؟ خب وقتی نتونه درست کنه پس حجت نیست دیگه. ها تو جانب تنجیزی، تو جانب تنجیزی به خاطر اینکه ما اصل ترخیصیه حجت برای تمام موارد شک داریم و او اصلا حجت ها از حجت دست بر نمی داریم مگر با حجت اقوا. خب این حجت اقوا نیست، نمیشه ازش دست بردار. آیستد برهان آوردن، همه حرفی که تا حالا بدون برهان می زدید آیستد طبق مبنای خودشون شقوقش رو مطرح کردن، تو همه شقوقش برهان آوردن. اگزید عبارت رو بخونیم خدمتون هستیم. الاس اندشک فل حجیه عرفنا ان الاشاره دخلا في جعل الحجيه للادله المحرزه غير القطعيه. شاره گفتیم میتواند جعل حجیت برای ادله محرزه غیر قطعیه بکند، یعنی برای امارات. فان احرزنا جعل الشاره الحجيه للاماره فهوه، همین فهوه یعنی که صد صفه بس. اگر احراز کردیم که شاره حجیت رو جعل کرده، فهوه یعنی اماره نازل منزله قطع طریقی می شود. خب این اول بحثه، آیست بیا حلش کن، ولی این کارش نداریم. و ازا شکک نافی زالک، اگر شک کردیم که اماره حجت هست اینجا یا حجت نیست، اماره غیر معتبره نازل منزله قطع طریقی می شود یا نمی شود. خب و ازا شکک نافی زالک لم یکن بل امکان التعویل علی تلک الاماره لمجرد احتمال جعل شارع الحجیه لها. ممکن نیست اعتماد بر چنین اماره‌ای بکنیم به مجردی که احتمال میدیم شارع حجیت رو برای چنین اماره جعل کرده. چرا نمیشه بهش اعتماد کرد؟ لانها دو شقش رو بیان میکنن. ان کانت نافیتا للتکلیف، اگر اماره‌ای باشه که میخواد تکلیف رو نفی بکنه، ترخیص بدهد. و نورید ان نثبت به حل معذریه، میخوایم به وسیله چنین اماره‌ای معذریت اثبات بکنیم. فمن الواضح بناء علامات تقدم عدم و امکان ذالک، ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. چرا؟ چون موضوع حکم عقلمون منوط به احراز ترخیص بود. ما لم نحرز جعل الحجیت لها الذی، یعنی اذن الشارع فی ترک التحفظ تجاه التکلیف المشکوک. تا زمانی که حجیت شرعی رو احراز نکنیم که به معنای احراز اذن شارع در ترک التحفظ در مقابل تشکیک تکلیف مشکوک است، نمیتونیم دست برداریم از حکم عقلی. عقل میگه واقعا لازم است هر احتمالی رو رعایت کنی تا احراز ترخیص بکنی. اماره مرخصه مشکوک الحجیه که نمیتونه برای ما احراز ترخیص کنه، پس نمیشه بهش اعتماد بکنیم. اذ بدون احراز حاصل اذن، تا ندونیم مولا اذن داده و ترخیص داده، تکون منجزیت الاحتمال للتکلیف الواقعی قائمتا به حکم العقل، سر جای خودش هست. حجیت احتمال سر جای خودش هست، ترخیص ثابت نشود. ولا ترتفع هذه المنجزیه، این منجزیت مرتفع نمی شود الا به احراز الاذن فی ترک التحفظ، باید ترک التحفظ رو این احراز اذن بکنیم. و مع الشک فی الحجیه لا احراز للاذن المذکور، و شک در حجیت داشته باشیم احراز که نکردیم، شک خودش از مراتب احراز نیست. شک در تکلیف احراز تکلیف هست، ولی شک در عدم تکلیف، آی صدر یه جای دیگه توی بحوث رو اینجوری بحث میکنن، میگن آقا احتمال تکلیف منجز هست ولی معذر نیست. این همون تعبیر اونجایی، احتمال تکلیف منجز هست ولی معذر. به تعبیر دقیق تر اینجوریه، احتمال تکلیف منجز هست ولی احتمال عدم تکلیف معذر نیست. این همین تعبیره دیگه. خب و امکانت الاماره مثبته، او شق دوم که یه مقداری دقیق تره، اگر اماره مثبت تکلیف باشه و نورید و النسبت به المنجزیه، خارجن میخوایم چیکار بکنیم؟ خارجن چون همیشه اصل عام ترخیصی داریم، اماره میخواد چیکار بکنه؟ خروج کنه مورد خودش رو از تحت این اصل مثبت. و نورید و النسبت به المنجزیه، ولی چی؟ خروجن ان اصل معذر که اصالت الهل المقرره شرع است. میخوایم از تحت یک اصل معذری خارج بکنیم، مثل اصالت الهلی که شرعا مقرر هست. فواضحون ایزن، این هم روشنه که انا مالم نقطع به حجیتها، تا زمانی که قطع به حجیت اماره نداشته باشیم، لا یمکن رفع الید انها، نمیتونیم رفع الید بها اندلیل اصالت الهل. نمیتونیم تا زمانی که اماره معتبر نداریم دست از دلیل معتبر ترخیصی مثل اصالت الهل دست برداریم. فدلیل الاصل الجاری فی الواقعه و المؤمن ان تکلیف المشکوک و اصالت الهل و اصالت البرائه که در مقام جاریان و ما رو تأمین میدن از اون تکلیف مشکوک، هو المرجع، اون مرجعه تا زمانی که قد بدونیم که دامنش در یک موردی تخصیص خورده. مالم یقطع به حجیت الاماره المثبته للتکلیف، تا قد حاصل نکنیم این اصالت الحل تخصیص خورده و مقیده و شامل این مورد اماره نمیشود، نمیتونیم دست از اصالت الحل برداریم. و به هادا صح القول، بنابراین اینجوری میگیم ان الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه، شک که در حجیت مسابق عدم حجیته. با همین تقریب فنی، به معنا ان الاصل نفوذ الحالت المفترضه لولا تلک الاماره من منجزیت او معذریه. یعنی اینکه اماره اگر نبود باید ببینیم حالت قبلیش چی بود. حالت قبلیش یا براءت شرعیه یا همون حکم اولیه عقلیه. هر کدام از این دو تا حالت بود، به همون حالت ما چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم تا زمانی که اثبات بشود برای ما حالت مخالفش، و الا به همون حالت سابق عکس میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید. اگه فکر کن میبینی میشه. دوباره نوار گوش کن توضیح شده. اونجا بحث سر حجیت خود همون اصالت البراءه است، اینجا فرضی که میخوام اصالت البراءه رو در موردش دامنش رو تزریق کنم. بفرمایید. چی باید نگیری؟ بابا واقعیه. خب خارجن همینجوری، خارجن وقتی داریم ما همیشه خارجن، ما نمیخوایم فرضی که بحث کنیم که فقط تو همین کتاب بنویسیم، ما خارجن هر جایی که تو شهر میریم در یک اماری شک میکنیم، فرض مسبوق به اصالت الحل یا براءت دیگه. چرا قطعیه؟ بعدن ثابت. بابا ثابت میشه. آقا متشکرم. ثابته دیگه. خب ثابته. هیچی، هیچ عاقلی خدشه نکرده، تنها هیچ عاقلی در تاریخ در باب قابل بیان خدشه نکرده. آقای صدری هم که گفته من یه اصل عام قائلم، اصالت البراءه شرعی رو خدشه نکرده. به این معنا به قوب قابل حجر آقای صدر هم قبول نداره. آقای صدر قائلی که حجیت اوسعه، احتمال هم حجته. اصلا قوب قابل بیان به معنی قوب قابل حجه، جلسه قبل گفتم اصلا این قابل شک نیست. تشریف بابا قوب قابل حجه یعنی واقع. گوش نمی کنی، گوش نمی کنه حرفمو. میگم قوب، خب گوش نمی کنی.